آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است و اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون گفتار یک گوهر پیشکش شما میشه و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان با مقام سازمان ملل متحد. سفر وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان. و سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سروری هیئت عالی‌رتبه سیاسی به تهران و دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران. تأکید طرف ها بر تقویت رابطه های دو کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با همراهی همکارم آقای امیری و سردبیری آقای رسیونی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. وزیر امور خارجه تاجیکستان با دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه به طور مجازی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار مجازی سراج‌الدین مهرالدین با آرمید سالسا در مورد راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر شد. طرف ها همچنین درباره جزئیات 78مین نشست سازمان ملل متحد در دومین کنفرانس دوشنبه در مورد اجرای طرح بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 از 6 تا 9 یونی سال 2022 گفتگو کردند. دومین کنفرانس بین المللی دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 تای روزهای 6 تا 9 ایون با نام تشویق به اقدام و مشارکت در بخش آب در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی در شهر دوشنبه برگزار می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با امیر قطر گفت هر گونه دخالت خارجی به زیان امنیت منطقه است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به مسائل منطقه افزود دخالت کشورهای خارجی و غربی ها در منطقه امنیت ساز نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تهران و دوحه درباره حل مسائل منطقه‌ای نظرات مشترکی دارند، افزود محاصره یمن باید هر چه زودتر شکسته شود و مردم این کشور برای کشورشان تصمیم گیری کنند. آقای رئیسی همچنین درباره فلسطین گفت محاصره مردم بارکی غزه شکسته شود و جنایت هولناکی که توسط رژیم صهیونیستی انجام می شود پایان بپذیرد. رئیسی با تسلیت شهادت خانم شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی که روزی گذشته با ضرب گلوله نظامی صهیونیست شهید شد تاکید کرد این گونه جنایت نمی تواند به هیچ عنوان برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز باشد، بلکه چنین جنایت های نفرت عمومی را نسبت به رژیم صهیونیستی بیش از پیش خواهد کرد. تمیم بن حمد آلیسانی نیز گفت حل اختلافات در منطقه راه جز گفتگوی سازنده ندارد و با رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره فلسطین، سوریه، عراق و یمن گفتگو کرده است. امیر قطر تاکید کرد رابطه های ایران و قطر رابطه های مستحکم و استوار و همچنین برپایی حسن همجواری است و سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به قطر گامی در جهت تقویت بیش از پیش رابطه های دو کشور به شمار می آید. شیخ تمیم بن حمد آلیسانی امیر قطر در ترواری حیات آلتبه سیاسی و اقتصادی برای دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه وارد تهران شد. وزیر امور خارجه روسیه وارد شهر دوشنبه شد. وزیر امور خارجه روسیه برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقر که 13 می در شهر دوشنبه برگزار می شود وارد پایتخت تاجیکستان شد. سرگئی لاوروف در حاشیه این نشست با رئیس جمهور و همتای تاجیکستان خود دیدار و رابطه های دو جانبه را بررسی خواهد کرد. برآوردها در سازمان ملل نشان می دهد نشانی درباره آتش بس و پایان بحران اوکراین دیدن نمی شود. گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک بشنوید.
سازمان ملل میگوید فعلا امکان برقراری آتش بس در اوکراین وجود ندارد. منتقدین از دبیر کل میپرسند پس چرا به دیدار پوتین رفتی؟ گوترش میگوید حفظ خطوط ارتباطی با روس‌ها مهم است. مدیر اطلاعات ملی امریکا پیش بینی کرده جنگ از مرزهای اوکراین فراتر می‌رود و گفته درگیری طولانی مدت و شدیدتر خواهد شد. یعنی آتش به این زودی ها خاموش بشو نیست. یعنی همان جنگ جهانی سوم. وقتی حتی چک هم رسماً اعلام کرده بیش از 100 نظامی به کمک اوکراین فرستاده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان تشکر کرده که 40 میلیارد کمک مالی برای اوکراین تصویب کردند. می شود چقدر؟ معادل 5% از کل بودجه امنیت ملی امریکا در 2022. هفته ی آینده سوئد و فنلاند همزمان برای عضویت در ناتو درخواست رسمی می دهند. سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید ناتو و امریکا در حال قربانی کردن اوکراین هستند. خبر قابل تأمل اینکه ایلان ماسک از حمله سایبری روس‌ها به اینترنت ماهواره استارلینک خبر داده. به گزارش سازمان ملل بیش از 8 میلیون نفر از اوکراینی‌ها از خانه خود گریختند.
اینجا در شورای امنیت سازمان ملل هفته یکی دو بار نشست‌هایی با موضوع بحران اوکراین برگزار میشه. جلسه‌ای که البته خروجی خاصی نداره به جز فضاسازی رسانه‌ای. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک سازمان ملل متحد.
ادامه نشر خبرها. پیکر شهیده شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه تلویزیونی الجزیره با حضور گسترده مردم و مقامات فلسطینی در کرانه باختری رود اردن تشییع شد. نظامیان رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با یورش به اردوگاه جنین در سرزمین‌های اشغالی شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه خبری الجزیره را به ضرب گلوله به شهادت رسانیدند. بر پایه این گزارش پیکر خبرنگار الجزیره عصر جمعه پیش از خاکسپاری در کنار والدینش با کلیسای رومی کاتولیک در باب الخلیل منتقل خواهد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مراسم تشییع پیکر شیرین ابو عاقله گفت ما به مجروحان و مجرمان ما به مجرمان اعتماد نداریم و فوراً و دادگاه کیفری بین المللی رجوع خواهیم کرد. محمود عباس اشغالگران صهیونیست را مسئول کامل ترور شیرین ابو عاقله دانست و تاکید کرد این خبرنگار جان خود را در دفاع از ملت خود فدا کرد و او صدای صادقانه و ملی بود که درد و رنج شهیدان و اسیران در الاقصی و اردوگاه ها و تحصن ها و نیز اخبار یورش های صهیونیست ها به شهرهای فلسطینی را بازتاب داد. اما اصحاب رسانه‌ای در لبنان ترور شیرین ابو عاقله و ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما را میشنویم.
نعرف انه العدو قاتل.
اصحاب رسانه و خبرنگاران رسانه‌های مختلف لبنانی و مستقر در لبنان در تجمعی رسانه‌ای به شهادت رساندن شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در فلسطین اشغالی را به شدت محکوم کردند.
الذي يتعرض اهله كل يوم.
صهیونیست‌ها هر روز جنایتی علیه فلسطینی‌ها مرتکب می‌شوند و این اهالی رسانه هستند که در صف اول آگاهی جامعه جهانی از این جنایات قرار دارند. صدای حق‌طلبی ما برای آزادی فلسطین با ریخته شدن این خون‌ها بلندتر خواهد شد.
دفتر رسانه‌ای حزب الله لبنان همین جنایت را تلاش رژیم صهیونیستی برای پنهان کردن حقیقت جرایم انسانی این رژیم در فلسطین دانست.
یعنی قتل الاطفال و قتل صحفیین.
آنها قاتل کودکان، زنان و خبرنگاران هستند. سکوت مدعیان جریان آزاد اطلاعات و رسانه‌های آنها در قبال این جنایت به نوعی تأیید رفتارهای غیرانسانی صهیونیست‌هاست.
اصحاب رسانه و خبرنگاران لبنانی و مستقر در این کشور در نامه‌ای به سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری خواهان محکومیت و اقدام قاطع آنها در برابر این جنایت صهیونیست‌ها شدند. تجمع محکومیت به شهادت رساندن شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه الجزیره فردا هم در مقابل سفارت فلسطین در لبنان برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد به زودی تفاهم‌نامه فروش پهپادهای تاجیکستان نهایی می‌شود. مارک پاینبر شایم این مطلب را در نشست خبری اخیر در دوشنبه به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا اعلام کرد و تاکید کرد که مبلغ این قرارداد 20 میلیون دلار است. از پهپادها برای نظارت بر افزای امنیتی در مرز تاجیکستان با افغانستان استفاده خواهد شد. سفیر آمریکا در تاجیکستان همچنین اعلام کرد کشورش قصد ایجاد پایگاه نظامی را در تاجیکستان ندارد. از دیدگاه وی از مانع‌های جذب سرمایه شرکت‌های آمریکایی برای کمک به رشد اقتصادی تاجیکستان قانون‌های سختگیرانه این کشور است. مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در 3 اول سال جاری 0 بوده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس را بشنوید.
مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اینسی اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در 3 اول سال جاری میلادی 0 بوده است. فرانسه سال گذشته را با رشد اقتصادی 7% سپری کرده بود.
پس از رشد اقتصادی مطلوب 7% در سال 2021، حالا رشد اقتصادی 3 اول سال جاری رو با 0 سپری کردیم.
با شروع جنگ اوکراین و افزایش بهای مواد اولیه به ویژه در بخش انرژی، همه برآوردها و پیشبینی‌های اقتصادی فرانسه دگرگون شد. کاهش تقاضای داخلی، تورم و افزایش شدید قیمت‌های محصولات خوراکی از جمله ماکارونی و روغن، انرژی و حتی خودرو قدرت خرید مردم را به طور مضاعف کاهش داده است.
کاهش قدرت خرید زندگی را برای همه دشوار کرده بود که با شروع جنگ اوکراین و گرانی‌ها اوضاع بیش از پیش سخت شده.
پیش از این بانک مرکزی و مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در 3 اول سال جاری در حدود 2.5% تا 3% پیش بینی کرده بودند که محقق نشده است. در مقابل رکود اقتصادی در فرانسه در همین برهه برخی کشورهای اروپایی مانند اتریش با 2.5 و پرتغال با 2.6% رشد اقتصادی همراه بودند.
0% de sur les 3 premiers mois de l'année.
رشد 0% در 3 ماه اول سال جاری بسیار ناامیدکننده است. با ادامه جنگ در اوکراین نمیتوان با آینده و وضعیت بهبود اقتصادی خوشبین بود.
بر اساس پیشبینی منابع اقتصادی فرانسه سنگینی تورم بر رشد اقتصادی در سه ماهی دوم سال جاری ادامه می‌یابد و تورم در ماه ژوئن به بیش از 5.4% می‌رسد.
بنابر اعلام بانک مرکزی فرانسه با توجه به نامشخص بودن جنگ اوکراین احتمال منفی شدن رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهی دوم سال جاری وجود دارد. شهسوار حسینی خبرگزاری صدا و سیما.
مسئولان شرکت‌های گردشگری تاجیکستان و ازبکستان 40 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این سندهای همکاری را مدیران شرکت‌های گردشگری در چارچوب همایش گردشگری و تجارت تاجیکستان و ازبکستان که در شهر خوجند در ولایت سغد برگزار شد امضا کردند. چشم‌انداز توسعه همکاری‌های گردشگری به منظور گسترش بشر رابطه‌های دو جانبه از موضوعات مطرح شده در این همایش بود. ده نفر از فعالان سیاسی احزاب مختلف هندوستان یا هند و اعضای انجمنهای سیاسی دانشجویان دهلی و سیاستهای شهرداری پایتخت این کشور اعتراض کردند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
چند هفته است که ساکنان پایتخت هند زیاد کلمه بولدوزر را می شنوند. خودرو سنگینی که کارش هموار کردن جاده ها و مسیرها برای اجرای طرح‌های مختلف است. رسانه ها و احزاب مختلف هم به اقداماتی که شهرداری دهلی در پس این وسیله سنگین راهسازی انجام می دهند برچسب سیاست بولدوزری زده اند.
هم چاهته که بولدوزر چله، لیکن بولدوزر
ما می خواهیم بولدوزرها فعالیت کنند، اما نه اینگونه. اول باید به مردم اطلاع یا اخطار داده شود و اگر چیزی غیر قانونی است باید جمع‌آوری شود. این کار را نباید با نگاه مذهبی مثلا هندو یا مسلمانان انجام داد. این یک واقعیت است که فعالیت بولدوزرها در مناطق مسلمان نشین بیشتر است. من خودم هندو هستم، اما این را میگویم در مناطق هندوها فعالیت این بولدوزرها کم است.
امروز ده نفر از فعالان احزاب مختلف و انجمنهای سیاسی دانشجویان پایتخت با تجمع و راهپیمایی در خیابانهای دهلی به این سیاست اعتراض کردند.
در کشور ما تورم، فساد مالی و بیکاری رو به افزایش است. وضع اقتصادی در حال خراب شدن است و به امکانات بهداشتی توجه نمی شود. دولت مودی برای منحرف کردن افکار مردم از این موضوعات گاهی موضوع معبد و مسجد را مطرح می کند. گاهی به اختلافات هندوها و مسلمانان میپردازد. حالا هم این سیاست بولدوزر را آغاز کرده. ما میخواهیم دولت اشتغال و امکانات بهداشتی فراهم کنه.
شهرداری پایتخت تحت مدیریت حزب حاکم هند در هفته های اخیر با عنوان مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی و غیر مجاز در برخی محله های دهلی با بولدوزر هر آنچه در خیابان ها و پیاده روها بوده است قلع و قمع کرد.
وظیفه شهرداری این است که برای مردم امکانات مختلف بسازد، آب فراهم کند، جاده و سرویس بهداشتی بسازد. اما مسئولان شهرداری دهلی این وظایف را رها کردند و در شهری که 65% جمعیت در مکانهای غیر قانونی و غیر مجاز زندگی می کنند با بولدوزر به جان افراد فقیر و بیکار افتاده است.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی از مسئولان خواستند پیش از به راه انداختن بولدوزرها از قبل اطلاع دهند و با همه عادلانه و یکسان برخورد شوند. معترضان در این راهپیمایی خواستار توقف سیاست بولدوزری در پایتخت هند شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. مربی تیم ملی نوجوانان گوشتی تاجیکستان رقابت گوشتی آزاد نوجوانان در شهر امول ایران را از لحاظ فنی عالی ارزیابی کرد. جمشید عبداللهیوف مربی تیم ملی تاجیکستان رقابت های گوشتی آزاد نوجوانان در شهر امول واقع در شمال ایران را از لحاظ فنی عالی ارزیابی کرد. در ادامه صحبت های این مربی تاجیک رو میشنوید.
خیلی 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 عالی گذشت. مهمان های بسیار آمدن، نماینده های فدراسیون بسیار جالب گذشت. در این مسابقه سه از آذربایجان بود، تاجیکستان، ارمنستان گوشتین گرفتن. من مربی تیم کلوبی ورزشی شاهانه تاجیکستان می باشم که با دو نفر ورزشکار آمدم، در برای جای سیوم باختیم. ما خودمون رو در جای بیگونه ایست نکردیم که اینجا اومدیم، همه با فارسی، ما هم فارسی داری صحبت میکردیم. خیلی خوشحال شدیم و خیال کردیم که در خانه خودمون رفت و اومد کرده با رفیقان ورزشگاه، با مربیان، با فدراسیون صحبت کرده، خودم رو خیلی عالی ایست کردیم. سند فنی بسیار خوب بوده که همین کستالی کووید 19 بود، برای همین کمتر سطحی بین المللی بسیار، یعنی که بزرگ کردن در کور بسیار جلب رفتن. ما هم شما ایرانی را جیغ میزنیم با تاجیکستان بیاین، همکاری کرده همی ورزش گوشتر جزو دار با بعد از کووید با نخصر کنیم. جولی گذشت. تهران که مملکت بزرگ است، برای همی اینها پیش رفتن، اما کچک تاجیکستان کچکتر 10 میلیون اولی زندگی ما میگوشد.
تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان با سرپرستی نماینده طالبان برای شرکت در مسابقات کافا 2022 وارد شهر دوشنبه شد. 31 ورزشکار تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان با سرپرستی حفیظ احمدی زوزای نماینده طالبان برای بار نخست در مسابقات کافا 2022 در شهر دوشنبه شرکت خواهد کرد. اعضای تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان با سرپرستی حفیظ احمد زوزایی نماینده طالبان با پرواز استانبول دوشنبه به تاجیکستان سفر کرد. مسابقات قهرمانی تیم فوتبال زیر 16 سال کافا 2022 با حضور تیم‌های ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان از 13 تا 20 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. تیم اینتر برنده 75 دوره فوتبال جام حذفی ایتالیا شد. در دیدار فینالی که بامداد پنجشنبه در استودیو شهر روم برگزار شد، تیم اینتر در وقت اضافه با نتیجه 4-2 از صد یوونتوس قهرمان دوره قبل گذشت و قهرمان شد. برای اینتر نیکولا بارلا در دقیقه 6، هاکان چهال اوغلو در دقیقه 80 از روی نقطه پینالتی و ایوان پریشیویچ در دقیقه 99 پینالتی و 102 گلزنی کردند و گل‌های یوونتوس را الکس ساندرو مدافع برزیلی در دقیقه 50 و دووان لوواهوویچ در دقیقه 52 به ثمر رساند. شاد و پیروز باشد.
در ادامه گزارش ویژه را میشنوید از همکارم آقای خلیلی در ارتباط با واکنش کارشناسان به صحبت‌های گلبدین حکمتیار علیه حکومت تاجیکستان.
خبرگزاری از پلوس در واکنش به سخن‌های گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در باره تاجیکستان نوشت، نظامی که امروز در افغانستان سر قدرت است می خواهد تنها با راه زوری سلاح پخش کردن مقاومت هر گونه مخالفان نظام شدید ملتگرا و ارتجایی خود را بر سر مردم بار کند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان و یکی از چهره های بحث برانگیز افغانستان در نماز جمعه 6 می در کابل تاجیکستان را برای پشتیبانی و جای دادن رهبران جبهه مقاومت در خاک خود انتقاد کرد. او جبهه مقاومت ملی افغانستان را مخالفین مسلح دولت نام برد. او گفت این به آن معناست که تاجیکستان با افغانستان همسایه‌اش جنگ اعلام کرده است. حکمتیار همچنین تاجیکستان را به آن متهم کرده است که به اختیار مخالفین حکومت طالبان پایگاه ها گذاشته است تا آنها آموزش گرفته مسلح شوند. این اظهارات حکمتیار در حال است که تاکنون هیچگاه از رهبران این جبهه نه احمد مسعود و نه دیگر چهره های آن از جمله امرالله صالح معاون پیشین اشرف غنی نگفتند که در تاجیکستان پناه یافتند. در رابطه به این ادعاهای گلبدین حکمتیار کارشناسی تاجیک رحمت الله عبداللهف واکنش نشان داد. او گفت در پس منظر حادثه هایی که در افغانستان به عمل می آیند و علاوه به سعی و کوشش نظام امروزه حاکم در این کشور برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی، اظهارات گلبدین حکمتیار باید جدی شناخته شود، زیرا بعد از 7-8 ماهی در سر قدرت بودن طالبان یگان دولت برای رسمن شناختن نظام آنها اقدام نکرد و طالبان و همتایانش کشورهای همسایه بجز از پاکستان را در پشتیبانی از نیروهای مخالف حکومتشان عیبدار میکنند. گلبدین حکمتیار که امروز به صفت سخنگوی غیر رسمی نظام طالبانی شناخته می شود، این مطلب را نه از پیش خود بلکه با موافقه با رهبریت امروزه طالبان گفته است. وی افزود اصلا مخالفین حکومت امروزه طالبان از حساب حکومت اشرف غنی در همه کشورهای همسایه افغانستان جای دارند و این به هیچ کس پوشیده نیست، چون که خود نظامیان سابق افغانستان در این باره اظهارات دادند. این که یک عده نظامیان سابق این کشور به خاک تاجیکستان آمده در اینجا پناه بردند یک چیزی مقرری است. نظام تغییر خورد و اگر آنها نمی گریختند به جانشان خطر وجود داشت. در همین حال تاجیکستان نیز نقطه نهایی آنها نیست و آنها بعد از این در جستجوی کشورهای پیش رفته می شوند، یعنی بودوباش آنها در تاجیکستان موقتی است. ولی اگر گپ سری رهبریت جبهه مقاومت ملی در پنجشهر مخصوصا احمد مسعود رود، او نه تنها در تاجیکستان بودوباش دارد، بلکه همین گونه که در تاجیکستان هست در ایران، ترکیه و دیگر کشورها نیز هست. یعنی او شخصیتی است که در بسیار کشورهای منطقه او را میشناسند و برای شرکت در جلسه های دعوت میشود، ولی تاجیکستان مخصوصا برای وی پناهگاه نداده است. عبداللهف میگوید اما اینجا موضوع سری آن است که طالبان در ناکامی سیاست بین المللی خود تمام کشورهای همسایه به جز پاکستان را گناهگار میدانند و وقتهای آخر به سوی حامیان اصلی خود یعنی پاکستان هم سنگ میاندازند. به اندیشه آقای رحمت الله عبداللهف آن نظامی که امروز در سر قدرت است میخواهد تنها با راه زوری سلاح پخش کردن مقاومت هر گونه مخالفان نظام شدید ملتگرا و ارتجاعی خود را به سر مردم بار کند. وی میگوید همه نزاع و درگیری های افغانستان برای تاجیکستان خطر دارد. تاجیکستان در مقابلیت نشان دادن در تهدیدهای افغانستان تنها نیست. همه کشورهای منطقه گرچه با راه خود میخواهند مناسبت های دو جانبه خود را با طالبان حل کنند، ولی تجربه گذشته و امروزه این نظام ثابت میسازد که آن طرفدار حل مشکلات افغانستان نیست. آنها میخواهند که از موقع زورگویی خود عقب ننشینند و از این لحاظ ما باید امکانیت و اقتدار خود را حفظ کنیم که به همین گونه دسیسه و عملیات های جنایتکارانه جواب داده توانیم. دکتر سعید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغانستان معتقد است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از جایگاه برخوردار نیست که در اوضاع افغانستان و حکومت طالبان تأثیری خاصی داشته باشد. وی با اشاره به دیدارهای اخیر گلبدین حکمتیار با برخی سران طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان اظهار داشت، با توجه به پیشینه سیاسی و معامله‌گری های حکمتیار، او در بین مردم افغانستان به عنوان چهره مطرح است که هرگاه با هر نظام واردی معامله شده آن نظام را با چالش جدی و خطر سقوط مواجه کرده است. و افزود مردم افغانستان به حکمتیار به عنوان یک چهره نامطلوب، جنگ افروز و معامله‌گر و کسی می نگرند که در طول تاریخ فعالیت خود هیچ برنامه برای ثبات در افغانستان نداشته و همواره به عنوان یک اخلالگر در نظام و حکومتداری مطرح بوده است. مظفری گفت حکومت طالبان افرادی دارای نفوذ و نقش را در کنار خود نمی خواهد و به دنبال افراد مانند حکمتیار است تا از آنها به عنوان ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند و از انتقادات علیه خود بکاهد.
با توجه به پیشینه سیاسی و معامله‌گری های مقامات حکمتیار میتونیم بگوییم که حکمتیار به عنوان یک چهره رنگ در ذهن ملت افغانستان معروف و مطرح است. گویا هر گاهی که آقای حکمتیار با هر نظامی که وارد معامله شده اون نظام را به خطر سقوط و به چالش جدی مواجه ساخته. مردم ما با آقای حکمتیار به عنوان یک چهره بسیار نامطلوب در طول تاریخ دیده، جنگ افروز، معاملگر و کسی که به اصطلاح برای ثبات افغانستان دقیقا اونا پیش برنامه در طول تاریخ مبارزات خودش نداشت، همیشه به عنوان دستاندازهای در مسیر پیشرفت و ترقی جهاد و مبارزات مردم افغانستان و نظامداری و حکومتداری به اصطلاح مطرح بوده. بنابراین نشستای آقای حکمتیار با طالبان که قبلا هم اینا زدوبندهای را داشته با طالبان در هماهنگی و تبانی با اونا بوده، بنابراین قبلا هم به اصطلاح با اونا در خیلی از پالیسی ها و استراتژی ها هم نمایی داشته، ولی من فکر میکنم آقای حکمتیار از ظرفیت و جایگاه برخوردار نیست که بتانه در بین طالبان و اصطلاح امارت اسلامی اثرگذار باشه و یا موقف رای و یا تحول رای بتانه به وجود بیاره.
سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید اصلا سخن حکمتیار هیچ تأثیری به سیاست ندارد و تاجیکستان نسبت به افغانستان هیچ گاه نیتی بعد نداشت و ندارد، یعنی نه به حکومتی پیشین کار داشت و نه به حکومتی طالبان، زیرا این کاری داخلی خودی مردم افغانستان است. اگر مردم افغانستان آنها را قبول دارند بگذار باشد، و اگر هم ندارند کاری مردم این کشور است نه کاری تاجیکستان و مردمش. سفروف با اشاره به شلیک تیر یا موشک در مرز تاجیکستان و افغانستان که اخیراً صورت گرفت گفت از هر تیر و تفنگ و موشکی که تصادفاً به طرف ما میگذرد مشکل ساختن لازم نیست، چون این اظهارات و موشک پرتویی به امنیت ما تأثیر نمی رساند، ولی در حالت ضروری نیروهای مرزبانی تاجیکستان امکان خوبی جواب دادن را دارند و در برابر هر تهدید پاسخی سخت خواهند داد. ولی تاجیکستان به گفته کسانی که موقع و جایگاه در سیاست ندارند اصلا اهمیت نمی دهد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان با مقام سازمان ملل متحد، سفر وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان و سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سروری هیئت اروپای سیاسی به تهران و دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
سپاسگزاری میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم بسیار ممنونیم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار جریان شوم تقدیم میشه به شما عزیزان. بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار در خدمت شما هستیم با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مبحث تحلیل روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با اون. دین شیوه برخورد با جاهلان را تبیین کرده است و نباید مواجه با این حرکت خود برخوردی نامناسب و غیر عقلانی باشد، زیرا صلابت و استحکام در بدنه تفکر اندیشه اسلامی نهفته است و هرگز کسی نمیتواند با این معارف والا و عظیم و گسترده و عمیق روبرو شود و بخواهد با آن به نبرد و ستیز برخیزد، زیرا هرگز با برهان و حکمت و عقلانیت اصیل نمیتوان جنگید و مبارزه کرد. به ویژه در دنیایی که مدعی عقلانیت و استدلال است، همگان باید حرکت ناسواب افراطی و خشنی را که به نام اسلام و دین ارائه شده است محکوم کنند و به جهانیان نشان دهند که اسلام دین رحمت، عظمت، کرامت و آزادی است و هیچ محدودیتی را در مقام بیان و قلم قائل نیست. البته روشن است که آزادی بیان و قلم به معنای توهین و اهانت و تحقیر و نظایر آن نیست. آنانی که اصل و اساس آزادی بیان را برای بشر تقدیم داشتند و انسان را کریم معرفی کردند و به انسان از ناحیه حق تعالی کرامتش را نشان داده اند، هرگز از آزادی بیان و قلم نمی هراسند، بلکه از حرکت‌های نادرستی که موجب انحراف و تحریف افکار جوامع بشری به ویژه جوانان می شود دغدغه دارند. از این رو باید با صلابت و عظمت و با حکمت و برهان و همچنین عقلانیت جهان اسلام با این پدیده ناسواب و ناشایست که مبنای جز جهالت برای اون نمی توان یافت مقابله و اسلام عزیز را در شرایطی که جامعه جهانی متوجه دین و تشنه دین اصیل است به درستی معرفی کرد. بنابراین در جمع‌بندی به تبیین راهبردهایی برای معرفی معارف اسلامی حقیقی می‌پردازیم که برای معرفی اسلام به جوامع غربی و افشای اسلام حراسی لازم است مد نظر قرار گیرد. جوانان به عنوان جامعه هدف، چنان که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای جوانان جوامع غربی را خطاب قرار دادند و به درستی اشاره کردند که جوانان هم آینده کشور خود را در دست گیرند و برخی نهادها برای آموزش، تبلیغ و معرفی اسلام روی جوانان متمرکز شوند. ارائه تصویر درست و بدون واسطه از اسلام به جوانان غرب در راستای فعالیت تبلیغی باید توجه کرد قدم اول در این فرایند باید ارائه تصویری درست و بدون واسطه از چهره حقیقی دین اسلام و پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم به جوامع غربی و جوانان آنان باشد، زیرا موج گسترده تبلیغاتی علیه اسلام موجب شده است تصویری مخدوش از آن نشان داده شود. نشان دادن چهره غیر صادقانه سیاستمداران غربی به جوانان غرب. اقدام دیگر نشان دادن چهره واقعی سیاستمداران غربی است که سعی دارند چهره منفی اقدامات خود را زیر تبلیغات گسترده علیه اسلام پنهان کنند و این سیاست غیر صادقانه آنها باید آشکار شود. نشان دادن انگیزه تخریب چهره اسلام توسط ابرقدرت‌ها به جوانان. باید با برنامه‌های مختلف جوانان غربی را نسبت به انگیزه تخریب چهره اسلام توسط غربی‌ها بیدار کرد و به این پرسش پاسخ داد که مشکل غرب با اندیشه اسلامی چیست که سعی دارد تصویری سیاه از آن به نمایش بگذارد. ارائه معارف اسلامی به طور مستقیم به جوانان غربی مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری باید وسایل و مقدمات لازم برای شناخت مستقیم جوانان غربی از دین اسلام آماده شود. در این زمینه تولید کتب و متون مختلف مناسب، ترجمه روان قرآن و انتشار گسترده و قابل دسترس آن در کشورهای غربی و برنامه‌های صوتی و تصویری باید مد نظر قرار گیرد. ارائه تصویر درست از زندگی پیامبر. یکی از مهمترین اقدامات تهیه متون، فیلم و کلیپ از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است تا جوامع غربی با ابعاد زندگی پیامبر اسلام آشنا شوند. در این رابطه انتقاد بزرگی به جوامع اسلامی به علت کمکاری وارد است. برای مثال نمایشنامه هملت همیشه در اروپا روی صحنه است و هر سال تکرار می شود، اما در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و تاریخ اسلام اقدام درخور و شایسته‌ای که مخاطب جهانی داشته باشد چندان صورت نگرفته است. مبارزه با جنگ رسانه‌ای غربی ها علیه اسلام. غرب با هجمه بسیار سنگین علیه دین اسلام جنگ رسانه‌ای را شروع کرده است تا تصویری سیاه از اسلام نشان دهد. باید برنامه‌هایی برای مقابله با این هجمه رسانه‌ای در سطح جهانی تدارک دید. مسلمانان باید از معدود فرصت‌هایی که برای آنها در رسانه‌های فعلی مهیاست کمال استفاده را برای مقابله با این حملات ببرند. حضور همه جانبه مسلمانان در فضای مجازی. بر مسلمانان دلسوز لازم است در فضای مجازی حضوری فعال داشته باشند و ضمن ارائه تصویری صحیح از اسلام با پوشش‌های جانبدارانه علیه اسلام در این فضا مقابله کنند. تلاش برای خارج سازی نمایندگی اسلام و مسلمین از دست جریان‌های افراطی و شوم و ارائه چهره صحیح اسلامی می‌تواند یکی دیگر از اصلی‌ترین تلاش‌ها برای مقابله با جریان‌هایی باشد که به نام جریان‌های افراطی و شوم در هر دو طرف پیگیری می‌شود. خانم‌ها و آقایان محترم شنونده، این مبحث رو در اینجا به پایان می‌بریم. از قسمت بعد مبحثی جدیدی در خصوص جریان‌های تکفیری و شوم آغاز می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یه گفتار ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامه موج خراسان سلامت باشد.
با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما منتظری پیام ها و درخواست های شما عزیزان هستیم. شماره تماس برای ارتباط +98 935 875 6735 است و این شماره با برنامه های ایمو وایبر واتساپ و تلگرام وصل است و شما میتوانید پیام ها و درخواست های خود را از طریق این برنامه ها با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور با اظهار نظرها و بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عبدالعزیز واسع خبرنگار تاجیک در یک نوار ویدیویی پرسش را درباره انتخاب تنها یک کتاب در یک شرایط خاص مطرح کرده است که واکنش های زیاده را به دنبال داشت. پاسخ های داده شده نیز جالب و شنیدنی است که این لحظه منظورتان می گردد.
حالا برگردیم به نظر پرسی همون که سوالش از این قرار بود: اگر شما را به یک جزیره بی آدم ببرند اما اجازه بدهند که تنها یک کتاب را همراهتان بگیرید، کدام کتاب را میگیرید؟ جواب ها را ببینید و شما هم در شرح بنویسید که اگر این سوال را از شما میپرسیدیم جوابتان چی بود و کدام کتاب را انتخاب میکردید و چرا.
سه کتاب مهم است. ما حتی توصیه میتونم در زمانهای معتدل به اون جزیره، یعنی من میگم اگر آدم قرآن را نخونه، اگر شاهنامه را نخونه، مثنوی معنوی را نخونه، چی میگن؟ اصلا باید آدم دیگه نگه یکون کسی دیگه را کتاب بخونی یا یکون چیز تشویق کنه. اکنون میرسیم به آن که اگر از میان این سه کتاب خیلی عزیز که گفتیم یک کتاب اگر انتخاب میکردیم، من مسئله معنوی را انتخاب میکردم. برای آن که اونقدر که ما آگاهم، یعنی سه چار هزار ساله پند دنیا، یعنی در اینجا جمع است. من همین گپه یه بار دیگه هم گفتم، مثل یعنی قیماقی هست که بشر برای خودش گفته است و بابای مولانا این در شکل شعر و پند و بسیار کوتاه اخچم پیشنهاد کرده است و در همه موضوع در اینجا آدم برای خودش میتونه پندهای پیدا کنه.
اگر تنها اجازه گرفتنی یک کتاب رو میداشتم، در همین سن و سال و روحیه که امروز دارم، من رمان تاریخی دیوار خراسان را انتخاب میکردم، زیرا توجه به تاریخ، آموزش و بهره برداری از روزگار مردان بزرگ تاریخ آفرین همیشه یک از نیازهای معنوی انسانیت سرچشمه میگیرد.
اگر چنین واقعی رخ بدهد و کتابی که من با خودم خواهم گرفت آن قرآن خواهد بود.
کتاب زنانی که با گورکا میدوند از دکتر کلاریسا پینکو لایسس هستند. یک کتاب بی‌نظیره و خودش یک جزیره است.
البته این شرطی که در سوال جا داده شده است، یک جزیره بی آدم، بی جاندار و انتخاب یک کتاب، برای یک کسی که کتاب خوان است بسیار جبر است. چون این انتخابه تنها انتخاب یک کتاب از کتابهایی که بنی بشر به شریعت ایجاد کرده است، تألیف کرده است، کتاب های خوب خیلی زیاد هستند. کتاب هایی که سزاوار بارها بارها به تکرار خواندن باشند خیلی زیاد هستند. تا اونجا که من کتاب خواندم و از مجموعه کتاب هایی که من مطالعه کردم، من میتونستم کلیات سعدی را همراه هم بگیرم، زیرا خلاصه وقتی یک انسان از جامعه بشری کنده می شود و به خاطر آن که راه و رسم زندگی را در جامعه بشری فراموش نکند، مطالعه پیوسته بستان و گلستان سعدی کمک می رساند. کتاب هایی که بشریت تألیف کرده است من می گرفتم با خود گلستان سعدی را.
برای اون که در یک جزیره بی آدم افتی، فکر میکنم روبینزون کروزو بهترین کتاب است که برای روح افتاده نکردن تو، برای روح بلند کردن یک شخص که در تنهایی قرار دارد و در تنهایی کوشش میکند که زندگی ساخته باشد، برای خودش زندگی کرده باشد و فایده آور در همون بگذار جنگل هم باشد، زندگی آرمانی داشته باشد، بهترین کتاب و راهنما میشود.
من کتابی پاولو کوئلو الکیمیک که با زبان تاجیکی کیمیاگر است به دستم همین کتاب میگیرم. برای چی؟ برای اینکه در این کتاب این یک درباره یک حکایه یک نفری است که راهنمای خودش رو در حیاتش میکوبد و وقتی که یک در جزیره میمونی اونجا همه وقت حرکت میکنی که یک راهنمای خودت یابی.
در صورت نبودن یک کتاب دستور راه خلاصی از یک جزیره به آخر از یک جزیره بسته، یک بیاض شعر میگرفتم همراه هم، همین گونه یک بیاض هست، هم ادبیات جهان هم ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک، یک گونه همین گونه یک بیاض میگرفتم در اون جزیره ای که هیچ کس نیست و یگان جانور یگان جانزاد نیست اونجا، در وقتی برای حیات تلاش کردن، در وقتی خستگی برای رفع خستگی شعر میخوندم.
کتاب جلال کرومی 12 در روزه بخارا
زیاد میخوام که همون جزیره هرچی بر وقت روام هرچی زودتر روام. گذشته از این کتابی که همراه من میشه در همونجا مادرنامه لایق است و همون خاطر او همیشه باید همراه من باشه، ولی من این شرط میشکنم و همراه هم لکی دویون کتاب حتما میگیرم، اون اوستو است، حتما اونو میگیرم و اونم به چه خاطر؟ به خاطر همین سه شیارش. بگذار من اونو از اول تا آخر نخونده باشم، ولی همین سه شیارش که پینداری نیک و انا گفتاری نیک و رفتاری نیک است، بالاتر از همه ارزش های جهان، به همون خاطر این دویون کتاب شرط شکسته به همه خاطر میگیرم.
گلستان رو میگرفتم، اگر میشد دیوان حافظ رو میگرفتم، یا که لیلی مجنون نظامی را یا شاهنامه فردوسی را. به هر حال با اینها بودن هیچگاه نومید نمیشوید، هیچگاه دلتون تنگ نمیشود، هیچگاه دلتون از زندگی سرد نمیشود.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. با سرود از محمد سعید حصاری آوازخوان شناخته تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
یک مناجات بشنو از دیوانه پیری حصار، اندلیب گشت سخن کردم بین چند هزار،